بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، شهدای عزیز کشورمون، شهیده مظلومه این ایام فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری عنایت کنید. به دنباله مباحثی که چند شب گذشته در این محفل نورانی دنبال کردیم، راجع به شخصیت والا مقام حضرت ولی عصر با نگاهی در آیات قرآن، روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، به اینجا رسیدیم که گفتیم خدا معرف حجج خودش هست. این معرفی یا به لسان عقل است یا به لسان نقل. لسان نقل چهار گونه است: گاهی در آیات است، گاهی در روایات است، گاهی در زیارات است، گاهی در دعاهاست. قسمت اول بحثمون که بحث آیات بود، دو شبه داریم راجع به اون سخن میگیم و عرض کردیم که در بین 500 آیه ای که بزرگان گفتند راجع به حضرت ولی عصر در قرآن وجود دارد، نکاتی از آیات برداشت میشه که این نکات معرف شخصیت حضرت مهدی سلام الله علیه است. یکی از نکاتی که در قرآن به طور عام برای همه حجج الهی، انبیا، اوصیا وجود دارد، نکته ایست که بیانگر یک خصوصیت ویژه برای حضرت مهدی و اولیاء الهی است که دیگران در این ویژگی با اون حضرات شریک نیستند. یعنی نمی توانید پیدا کنید روی کره زمین کسی غیر از امام زمان دارای این ویژگی باشد که عرض می کنم امشب. اون ویژگی این است که خدای متعال چون حجتش را می‌خواهد به مردم معرفی کند به عنوان رهبر و امام و قائد جامعه، طبیعتاً خیلی دلهای طماع، فریبکار دنبال اینند که جایگاه حضرت رو بگیرند. شما میدونید هر چیزی که برای مردم منفعتی داشته باشه تقلبیش هم میسازند. پول منفعت داره، تقلبیش هست. طلا منفعت داره، تقلبیشو میسازند. هر چیزی که منفعتی توش باشه ها، دلار تقلبیش هست. یک تابلوی نقاشی نمونه در عالم تقلبیشو می سازن برای اینکه توش منفعته. امامت همینطوره، حتی خدایی، خدای تقلبی هم داریم، پیغمبر تقلبی هم داریم، امام تقلبی هم داریم. قرآن میگه برای اینکه خدا جلوگیری کند از اینکه مردم دوچار یک امام تقلبی بشند، یک ویژگی ها و خصوصیاتی برای اینها میگذارد که در دیگران قابل تکرار نباشد. یکی از ویژگی ها این است که بهشون یک قدرتی میدهد برای یک کارهایی که دیگران نمیتونند بکنند. اسم این قدرت سه تا اصطلاح داره: یک، معجزه، دو، کرامت، سه، سحر. نه معجزه کسی میتونه بکنه، نه کرامت کسی میتونه بکنه، نه سحر کار هر کسی است. کدوم یکی از اینها ویژگی امام معصوم است؟ من این اصطلاحات رو میدونم شماها بلدید، میگم برای اینکه تازه بشه تو ذهنتون، برسیم به بحث خودمون. هر وقت کسی کاری کرد که دیگران از اون کار عاجز بودند، کنار کارش ادعای پیغمبری هم کرد، اینو اسمشو میذارن معجزه. یعنی کاری که دیگران از اتیان او عاجزند به همراه ادعای پیامبری. اگر کاری بود که بقیه از آوردنش ناتوانند، اما ادعای پیغمبری کنارش نیست، این اسمش میشه کرامت. کرامت کار امیر المؤمنین تا امام زمان است، صلوات الله علیهم اجمعین. برای که دلتون جلا بیاد صلوات بلندتری عنایت کن. چرا امیرالمؤمنین اگر یه کاری کند که دیگران نمیتونن بکنن اسمش معجزه نیست؟ چون علی ادعای نبوت ندارد. چرا اگر امام زمان یه کاری کند که دیگران ازش عاجزن نمیگیم معجزه؟ اصطلاح معجزه براش به کار برده نمیشه، میگیم کرامت حضرت، چون ادعای نبوت ندارد. پس ببینید در کرامت و معجزه هر دو کاری است که دیگران نمیتونن انجام بدن، قطعا نمیتونن، اما یکیش با ادعای نبوت، یکی بی ادعا. سحر چیه؟ سحر یک کاری است، خوب عنایت کنید، که اکثر افراد جامعه نمیتونن انجام بدن. این کار با یه اسبابی انجام می شود که اون اسباب از چشم مردم مخفی است. اگر مردم اون اسباب رو اطلاع پیدا کنن، اونا هم این کار رو می تونن بکنن. پس در سحر عجز نیست، نادانی است. یه عده‌ای به اسباب پشت پرده اطلاع ندارند، یک کارهایی سحره و ساحران میکنند، از یه اسبابی استفاده میکنند، دیگران فکر میکنند واقعا یه کار شاهکاری است. این نیست، غیر معجزه است. به عنوان مثال برای شما بگم، زمان حضرت موسی علیه السلام سحر خیلی رواج داشت. چه کار میکردند؟ یکی از کارها این بود، فلزی را کشف کرده بودند به نام جیوه. الان هم هست جیوه، پشت آینه میزنند، شیشه براق میشود و آینه میشود، شما تصویر دلارای خودتون رو در اون میبینین انشاءالله. خب ببینید این جیوه یه خاصیتی داره، جیوه اگر گرمش کنند به حرکت میفت، را میفت. خاصیت این فلز اینه، بر می داشتن به تناب و ریسمان جیوه زیادی می مالیدن، آغشته می کردن به جیوه. مردم که نمی دونستن خاصیت جیوه اینه، این تناب رو لوله میکردن، میچرخوندن دور هم، میذاشتن زیر آفتاب. آفتاب که به این میتابید، این مردم رو دور این تناب جمع میکرد. ساحر میگفت نگاه کنید، الان من دستور میدهم به این تناب که مار شود و حرکت کند. اینقدر این سخنرانیش رو ادامه میداد، با الفاظ بازی میکرد که آفتاب کار خودش رو میکرد، میدونست چقدر زمان میخواد تا این حرکت کنه. این تنابه تکان به خودش میداد، لوله ای بود، گرد بود، مدور بود، صاف میشد. مردم میگفتن الله اکبر، عجب کاری. خب این کار با سبب جیوه است، منتها این سبب رو از چشم مردم مخفی میکردن، مردم اطلاع نداشتن. فرق سحر با معجزه این است که معجزه از اسباب طبیعی استفاده نمی شود، یک مسببی بی سبب ایجاد میشه. یه دفعه حضرت صالح به کوه میگه شکافته شو، یک شتر زنده بیاد بیرون. بسم الله، هر کی میتونه مثلش بیار. چون ادعای نبوت هم دارد صالح، اسمش میشه معجزه. امیرالمومنین یک اشاره میکنند به زمین، فزه میگه دیدم مثل گردن شتر، به کلفتی گردن شتر رشته های طلا میاد بیرون، میره تو زمین، میاد بیرون، میره تو زمین. این اسمش کرامت، هر کی میتونه بگو بسم الله. اما سحره و ساحران، جادوگران، وقتی این تنابها رو جلوی موسی انداختن، جیوه ها گرم شد، حرکت کرد، مردم فکر کردن واقعا اینا ماره. یه وقت خدا به موسی گفت عصاتو بنداز، عصاشو انداخت، تبدیل به یک اژدها و مار بزرگ شد، همه این تنابا رو بلعید. خود جادوگرا که میدونستن چیه، گفتن این کار دیگه از سنخ کارای ما نیست، این واقعا معجزه است. لذا ایمان آوردن به موسی پیغمبر. فریاد فرعون بلند شد، من هنوز به شما اجازه ندادم. کی گفت ایمان بیارید به موسی؟ گفتن آخه این کاری که این کرد از سنخ کارای ما نیست، ما خودمون میفهمیم چه کار ایم و چقدر قدرت داریم، اما یه چیز دیگه است. قرآن وقتی راجع به انبیا، حجج الهی، اوصیا صحبت میکند، میگه مردم یک ویژگی که من در رهبران آسمانی گذاشتم که شما کلا سرت نره هر کسی برات ادعا کنه من پیغمبرم یا امام زمانتم، یک قدرتی است که در دیگران پیدا نمیشود. یه فرق دیگر سحر با معجزه اینه، سحر با کلاس و استاد و آموزش قابل انتقال است، اما در معجزه و کرامت اینطوری نیست. شما بگو به موسی پیغمبر بیا یه کلاس بذار تا شاگردات هم بتونن ما عصا را اژدها کنن، نمیشه اصلا، قابل این نیست، چون خدا این ویژگی رو فقط به اوصیاء خودش داد. من یه آیه از آیات قرآن رو بخونم که فضای مهدیه هم به آیات قرآن متبرک بشه، ذهن شما هم نورانی بشه ان شاء الله. با یک صلوات بریم به استقبال این آیه قرآن. و قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و اذ تخلق من التین کهیئت الطیر فتنفخ فیها بإذنی و اذ تبرئ الاکمه و الابرص بإذنی و اذ تخرج الموتى بإذنی و اذ کففت عنک بنی اسرائیل اذ جئتهم بالبینات و قال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ای کدام آیه است؟ آیه است که خدا همین قدرتی که به یکی از حجج خودش به نام عیسی ابن مریم داده داره ذکر میکنه. عیسی، خدا را شکر کن و یاد کن برای این نعمتی که به تو و مادرت دادیم. تو چه کار ازت میاد؟ تکلم الناس فی المهد و کهلا. اولین چیزی که نشون مردم از تو دادیم، تو گهواره مادر بودی، یکی دو روز بود به دنیا آمده بودی، مثل یک بلبل سخنرانی میکردی. بگو مردم به نوزاداشون بگن حرف بزنن. دو سال میگذره تازه بابا گفتن یاد میگیره. سخنرانی بنای مردم تو گهواره میکردی. و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التورات، این بخش از آیه مال قدرت لدنی نیست، مال علم لدنی است. یه شب دیگه برات میگم. بعد چی میگه؟ عیسی ما به تو یه قدرتی دادیم، بهت گفتیم از گل پرنده درست کن، فتنفخ فیها، گفتیم درش بدم، دمیدی زنده شد، پرواز کرد. مجسمه پرنده گلی با نفخه تو زنده شد. به مردم بگو مثلشو بیاره. خب وقتی مردم این قدرت را از عیسی ببینن، خاطرشون جمع میشه این ولی خداست. و از توبر الاکمه و الابرز، کور مادرزاد رو اشاره میکرد بینا میشد. ابرز پیس، پیس درمان نداشت. الان هم شنیدم درمانش خیلی سخته، شایدم نمیشه. من در کشورهای اروپایی خیلی آدمای پیس زیاد میبینم، نمیدونم علتش چیه، حتما درمان ندارد. و از توبر الاکمه و الابرز، هم کور مادرزاد رو با اشاره شفا میداد، هم ابرز را. از اینا بالاتر عیسی به مردم میگه بیاین بریم برموز قبرستون کارتون دارم. میامدن قبرستان فاتحه بخوانن؟ نه. میگفت من پیغمبر خدام. میگفتن به چه دلیل؟ میگفت هر کدوم از این قبرا رو میخواید به من بگید اشاره کنم صاحب قبر زنده بشه بیاد بیرون. میگفتن فلان قبر، اشاره میکرد، میگفت قم به اذن الله، قبر شکافته میشد، میت میامد بیرون. و از تخرج الموتا به اذنی، صریح آیه قرآن است. خدا میگه ما به حجت خودمون همچی قدرتی میدیم. ولی الله الاعظم، امام زمان، که من و شما ظهور حضرت را ببینیم ان شاء الله. مردم ازش معجزه میخوان و معجزه را نشان مردم میده تا کلا سر مردم نره، مهدی رو اشتباه نگیرن، حجت خدا را اشتباه نگیرن. همین قدرت، محمد ابن سنان میگه از مکه برمیگشتیم، حاجی ها حجشون تمام شده بود، میآمدیم سمت مدینه الرسول، که خدا قسمت من و شما کنه به زودی زود با سقوط رژیم منحوس آل سعود ان شاء الله. میگه میآمدیم نزدیکی های مدینه، دیدیم یه جور جمعیت جمع شده. با امام هادی داشتم من میآمدم، محمد ابن سنان میگه نزدیک مدینه دیدم یه جمعیت 300-400 نفری جمع شدن یه جایی، و آمدم جلو، گفتن چیه؟ گفتن یه خراسانی حجش تمام شده، با اسبش داشته از اینجا می آمده مدینه زیارت قبر پیغمبر رو، بعدم بره سمت خراسان. نزدیک دروازه مدینه اسبش مرده، ماتم گرفت، نه پول داره اسبی شتری بخره، نمیتونه این بارش رو این همه را تا خراسان ببره، نشسته داره زار میزنه این حاجی. امام هادی علیه السلام شنیدن، جمعیت رو شکافتن، آمدن جلو. یه وقت دیدن جنازه اسبه افتاده، اینم کی مرده؟ این اسب یکی دو ساعتی مرده، اینم نشسته کنار جنازهش ماتم گرفته. حضرت فرمود برید کنار. یک اشاره ملکوتی کرد، حضرت فرمود قم به اذن الله، بلند شو. یه وقت دیدن اسبه پاشد، فریاد تکبیر مردم بلند شد. از اون به بعد محمد ابن سنان میگه روستایی ها وقتی امام هادی رو میخواستن به هم معرفی کنن، میگن این همینیه که مثل عیسی مرده زنده میکنه، زنده کننده مرکب خراسانی است، این حجت خداست. چرا خدا چنین قدرتی میده؟ عرض کردم چرا. خب حالا بیایم سراغ امام زمان صلوات الله علیه. برید کتابها را بخوانید، روایات رو ببینید، از این معجزات در طول قرون گذشته از امام زمان علیه السلام بسیار دیده و شنیده شده به وسیله افراد معتبر. مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف یک کتابی داره به نام الارشاد، اونجا یه استدلالات عقلی و نقلی می کند برای وجود امام زمان، بعد می پردازد به این معجزات. برید ببینید چقدر. خدا رحمت کند شیخ الطائفه شیخ طوسی را، یک کتابی دارد به نام الغیبه. در کتاب الغیبه اونجا یه فصلی باز کرده به نام کرامات و معجزات امام زمان علیه السلام، 30 از این کرامات رو نقل میکنه. معتبر قطب راوندی، این عالم بزرگ وقتی رفتی حرم حضرت معصومه در قم انشاءالله، تو صحن، همون صحن بزرگ حضرت معصومه، فقط یک قبره که برجسته است توی صحن، 1 متر اومده بالا سنگ قبر در مال قطب راوندی است. از علمای بسیار بزرگ شیعه است. کتابی دارد به نام الخرائج والجرائح، برید ببینید اونجا چه معجزاتی نقل می کند از حضرات معصومین، من جمله امام زمان علیه السلام. مایل هستید یکیشو براتون بگم از وجود و ذوات مقدس معصومین علیهم السلام؟ این مرد زنده کردن کار ساده ای بوده براشون. یه حدیث بخوانم قبل از اینکه اینو براتون نقل کنم. خدا میگه عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، انت تقول لشیء کن فیکون. چجوری میشه آدم همچی قدرتی پیدا کنه؟ خدا سرشو میگه، میگه اگر یه بنده من به من متصل بشود حقیقت اتصال، قدرت مرا پیدا میکند. چطور؟ اگر من به یه چیزی بگم کن فیکون، بشو میشود، به مرده بگم زنده شو زنده میشود، به زنده بگم بمیر میمیرد، او هم چنین قدرتی پیدا میکند چون وصل به منه. آیا این بلندگو هیچ کار ازش نمیاد؟ هیچ کار. تا وقتی این سیم وصل به مرکز انرژی و برق نیست، این سیم اگر جدا باشه ها، هیچ کاری از این بلندگو نمیاد. همچی که وصل شد، صدای ضعیف مرا تا اون اقصا نقاط مهدیه میرسانه. خدا میگه سیم تو به من وصل کن، اون وقت ببین چه قدرتی من بهت میدم. اجعلک مثلی، این که حالا ذوات مقدس معصومین کنار، حتی بعضی از عرفا و بزرگان و مراجع تقلید ما یه کارایی میکردن که دیگران نمیتونستن بکنن، این به خاطر همینه ها. وصل بودن اما نه مثل معصومین، مثل یه سیمی که اتصال داره، گاهی وصل میشه گاهی قطع میشه ها. گاهی با دعاشون یه مریض شفا پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آش حسن علی نخودکی در حالاتش نوشتن در خراسان زندگی میکرد، مستجاب و دعوه شده بود. طرف آمده بود از کرمان، آمده بود زیارت آقا علی ابن موسی رضا آش حسن علی رو توی حرم، دیده بود آقا من مادرم داره میمیره، یه چیزی به من بدید که مادر بدم مادرم بخوره شفا پیدا کنه. یه بادوم از جیبش در میآورد، یه سوره حمد میخوند، میگو بگیر بخور، میگو آقا مادرم مریضه من بخورم، میگو تو بخور مادرت خوب میشه، میگو میخورد مادر اونجا خوب میشه. برای ماها مثل افسانه است، اما اینا یه واقعیت هاییست در این عالم. خدا میگه کسی که معتقد به من است و به خدایی من یقین بداند، اگر یک بندهی حق عبودیت را رعایت کند، قدرت خودم رو میذارم توش. بالاترین عبد خدا کیه؟ خاتم انبیا محمد مصطفی. نمیدونم این تکه از روایت و تاریخ رو براتون گفتم یا نه، اما شنیدنی است، بشنوید. یه کسی بود آقا در مدینه عاشق پیغمبر اکرم بود، خیلی دلش میخواست پیغمبر اکرم نهاری شامی صبحونه‌ای بیان منزلش، هی اصرار میکرد. حضرت هم به جهات مختلفی که خودشون میدونستن استنکاف میکردن، قبول نمیکردن. میگه شد ماه رمضان، به خانمم گفتم حالا ماه رمضانه ممکنه آقا دعوت ما را اجابت کنه، برم اصرار کنم. خانم گفت این که افتخار برای ماست، پیغمبر پاشو تو خونه ما بذاره، بذار همینجا یه دعا کنم، خدایا میشه یه روزی امام زمان هم پا رو فرش ما بگذار، میشه دعوت ما را اجابت کند. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میگه لذت بهشت به قصرش نیست، به حورش نیست، به نعمتهاش نیست، لذت بهش آن است یه سفره پهن بشه، آدم بشینه کنار یه سفره ببینه روبروش امام حسین نشست. واقعا چه لذتی بردن اینایی که درک کردن زمان معصومین را. میگه آمدم با کلی امید خدمت پیغمبر شب اول ماه رمضان که میخواست بعد از نماز بریم برای افطار، رسیدم خدمت پیغمبر گفتم ما آقا این آرزو داریم به دلمون میماند و میمیریم. و حضرت فرمودن چی میخواه؟ گفتم آقا میخواهم یه شب بیاین منزل ما. حضرت فرمودن نمیدونستم اینقدر دوست داری و اصرار داری، چشم، کی بیاین؟ آقا هر وقت خودتون مایلی. آقا فرمودن از نیمه ماه رمضان یکی دو شب که گذشت میایم، خوبه؟ شب 17 ماه رمضان خوبه؟ گفتم آقا هر جوری بفرمایید. میگه بلند شدم که برم، حضرت به من فرمودند که چند نفر بیایم خونه؟ تنها بیام؟ گفت آقا خونه ما گنجایش 10-15 نفر داره، هر چقدر مایلید بیاید. حضرت فرمودند تو معین کن. گفت آقا هر چقدر دوست دارین. حضرت فرمودند با 3-4 نفر بیایم. گفت باش. آقا دوان دوان آمد تا منزل، به خانمش بشارت داد، البشاره البشاره، پیغمبر اکرم بناس روز 17 ماه مبارک رمضان افطار تشریف بیارن بعد از نماز مغرب و عشا که تو مسجد میخونن، بیان اینجا افطار میل کنن. زن خیلی خوشحال شد، روز شماری میکردند، خدایا ما نمیریم و وجود مقدس پیغمبر رو پذیرایی کنیم تو خانه خودمون. شد صبح روز 16 ماه رمضان، سحری خوردن، نماز خوندن، تعقیبات نماز تا طلوع آفتاب. آقا میخواست بره نخلستان، سری به نخلستانش بزنه، به خانم گفت خانم برای افطار چیزی میخوای بگیرم بیارم؟ گفت نه، همه چی که گرفتی، همه چیز داریم تو خان، فقط خودت یه ساعت به افطار برسون خودت رو اینجا. گو آقا بعد از نماز میان، ولی در این حال من یه ساعت به غروب میام. گو باش. آقای میگه ما رفتیم سر کار، رفتیم سر کار، میدونی چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ میگه ها، به شوهرم گفتم که همه چیز تو خانه داریم غیر از گوشت، گوشت رو تهیه کن و برو. گفت گوشت که زیاد داریم، گوسفند اینجا اصلا یکی میارم ذبح میکنم. رفت گوسفند رو آورد و تو حیات آبش داد و آمد سر گوسفند رو ببره، دید دو تا بچه های خودش وایسادن و گوشه نگاه میکنن. یه بچه‌ای داشت مثلا 7-8 ساله، یه بچه‌ای داشت 3-4 ساله. اینا دوست داشتن سربریدن گوسفند رو ببینن، اینم غفلت داشت، خوب نیست جلوی بچه سر گوسفند بریدن یا حیوانی را ذبح کردن، این کار رو نکنید، کراهت داره. این آقا حواسش نبود، سر گوسفند رو برید، گوسفند رو پوست کرد، گوشتش آورد تو مطبخ، به خانمش گفت چیز دیگه نمیخوای؟ گفت نه، التماس دعا، فقط یه ساعت به غروب بیا. یا گفت حتما زودترم میام. آقا این وقتی خانم رفت گوشت ها رو ریز کنه آماده کنه، این پسر بزرگه به پسر کوچیکه گفت دیدی بابا چجوری سر گوسفند رو برید؟ گفت آره دیدم. گفت دوست داری منم سر تو رو مثل سر گوسفنده ببرم؟ این بچه کوچک 3-4 ساله بیعقل به داداش بزرگه گفت آره بلدی سر منو ببری مثل گوسفنده؟ گفت آره بلدم. گفت بگی امیجا بخواب تا سر تو ببر. همون جای گوسفند گرفت. این که دارم برات میگم روایت ها، تو همین الخرائج والجراحه مرحوم قطب راوندی است، یکی از معجزات پیغمبر اکرم است، میگه پسر کوچیکه خوابید، این پسر بزرگه پاورچین پاورچین رفت تو مطبخ، دید بابا اون کارد بزرگ خونی رو گذاشته لب تاخچه، کارد یواشکی بدون اینکه مادرش ببینه برداشت آورد تو حیاط، تا اومد سر داداش رو ببره داداشش گفت داداش بابا وقتی میخواد سر گوسفند رو ببره یه خورده به گوسفنده آب داد، به من آب نمیدی؟ گفت چرا بهت آبم میدم؟ رفت یه کاسه آب آورد داد داداشش خورد، گفت حالا بخواب سر تو ببر. بچه رو خوابوند، کارد رو گذاشت کنار حنجر این بچه، بچه نادان کشید، کشیدن همان و رفتن نصف حنجره همان، فریاد ناله این بچه بلند شد، مادر یه وقت از مطبخ پرید بیرون دید وا ویلا برادری برادر رو سر برید، فریاد زد دیوانه احمق نادان چرا همچی کردی؟ بچه دست پاچه شد کارت و انداخت فرار، مادرم نمیدونه چیکار کنه دنبال این بچه، بچه کجا فرار کنه، راهی نداشت جز راه پشت بام، پله ها رو گرفت رفت بالا، مادرم سراسیمه دیوانوار دنبال این بچه رفت بالا، بچه دید مادر با این شدت عصبانیت داره دنبالش میکنه از ترس خودش رو انداخت تو کوچه، در روایت داریم بچه با مغز خورد زمین مرد، مادر دیوانه بود دیوانه تر، یه وقت نشست به سر و صورت زدن از پله ها آمد بیرون، صدای نعره و فریادش همسایه ها رو کشیده، چی شد؟ گفت ببینید چی شد، یه بچه‌م سر بریده یه بچه‌م هم سر شکافته، من نمیدانم چرا امروز چنین شد، روزی که بناس نزول برکت تو خانه من باشد، خاتم انبیا به خانه من بیاید، چرا باید با من شیطان چنین کند؟ این چه قضا و قدریست؟ آقا همسایه ها شروع کردن گریه کردن، یه وقت این زن به خودش مسلط شد، واقعا چه زنانی ما در طول تاریخ داشتیم، چه ایمانی چه تقوایی، یه وقت به زنهای همسایه مادر این دوتا بچه دلداری داد، گفت من میدونم این کار رو شیطان کرده که ایمان مرا ببرد، منو به پیغمبر و قدم پیغمبر بدبین کند، ازتون یه خواهش دارم. گفتن چی؟ گفت انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، من بچه هامو میبرم یه گوشهی پنهان میکنم، پیغمبر امشب بیاد افطارشو نوشه جان کند برود، بعد یه فکری میکنیم برای جنازه بچه ها. گفتن باش، دوتا پتو آورد، دوتا جنازه رو میان پتوها پیچید، برد توی اتاق، در و بست، قفلم زد به در، به همسایه ها گفت خواهش میکنم هیچ نگی. یه ساعت به غروب آقا آمد، چه خبر؟ سلامتی؟ غذا آماده است؟ همه چیز آماده است. خبری از بچه ها نیست، سر صداشون نمیاد. گفت صبح تا حالا بازی میکردن، الان خوابیدن، خستن، منم در رو قفل کردم راحت بخوابن، سراغ بچه ها نرو. به شوهرش هم هیچی نگفت. ایمان رو ببین، یه وقت صدای مؤذن بلند شد الله اکبر، پیغمبر رفتن مسجد برای نماز، نماز مغرب رو خوندن، السلام علیکم و رحمت الله، در روایت داریم جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، یا رسول الله خدایت سلامت میرساند و میفرماید شما ظاهرا امشب یه جا افطار دعوتی؟ گفت بله دعوتم برادرم. جبرئیل چطور؟ خدا یه مأموریت خاص امشب برات داره. چه مأموریتی؟ وقتی نشستی سر سفره غذا آوردن، افطار نخور مگر به یک شرط. چه شرطی؟ خدا شرط کرده از خواستی اولین لقمه افطار رو بخوری، به صابخونه بگی بچه هاشم بیاره کنار سفره. پیغمبر میگه من تعجب کردم، این چه جور مأموریتی است؟ چه مصلحتی در این کاره؟ گفتم چشم، امر خدا رو امتثال میکنم. الله اکبر نماز عشاء رو حضرت خوند، با اون 3-4 نفری که قرار داشتن را افتادن سمت خانه این مؤمن. از بیرون خانه پیغمبر رسمش چنین بود، به اهل خانه سلام میکرد، جواب سلام شنید، دوید خودش رو انداخت رو پاهای حضرت صاحب خانه، حضرت رو دعوت کرد، سفره آماده است، نمازم که حضرت خونده، قضا آماده آماده، صابخونه ایستاده منتظر که پیغمبر دست ببرد به سفره. حضرت فرمودن شما بچه داری؟ گفت بله یا رسول الله، 2 پسر دارم، 7 ساله 4 ساله. فرمود پسراتم بیار کنار سفره بنشینه. داد زد خانم بچه ها رو بفرستید. خانمه جواب داد بچه ها خوابند، بگید پیغمبر قضاشون رو میل کنند، بعد از قضا بیدارشون میکنه. گفت یا رسول الله میگه بچه ها خوابند. گفت فایده نداره، برو بچه ها تو بیار، برو بچه ها تو بیار. آمد تو آشپزخونه، گفت پیغمبر میگه من قضا نمیخورم تا بچه ها بیان. تا این حرف زد یه وقتی زن نشست دست روی سر، شروع کرد های های گریه کردن. گفت چی شده زن؟ گفت حقیقت ماجرا اینه، یه بچه سر بریده شد، یه بچه سر شکافته شد. ما 2 بچه‌مون امروز از دست دادیم، ولی نگذار پیغمبر بفهمد و کامش تلخ بشه، بذار افطارش رو نوش جان کنه، بعد از افطار بگیم. آمد مرده تو اتاق، حضرت فرمود بس کو بچه ها؟ گفتم آقا یا رسول الله، خانمم بگه اینا خوابیدن، اجازه بدید بخوابن. حضرت فرمودن اگر میخوای من دست به قضای تو ببرم، باید بچه هات بیان اینجا، این امر خدای من است. دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و کتمان کنه، ماجرا رو برای پیغمبر گفت. میگه گفتم حتما بگم پیغمبر ناراحت میشه، اخماش میره تو هم، اوقاتش تلخ میشه. دیدم نه، پیغمبر شروع کرد لبخند زدن. گفتم آقا چرا میخندید؟ فرمود حالا فهمیدم مصلحت این امر خدا را. چرا خدا به من دستور میده افطار نخوری مگر با این 2 بچه؟ الان فهمیدم. گفتم آقا مصلحتش کجا بود؟ فرمود برو بچه ها رو بیار. آمدم در اتاق و باز کردم، 2 پتو بلند کردم آوردم کنار سفره گذاشتم. حضرت فرمود پتوها رو بزن کنار. پتوها رو زدم کنار، 2 بدن کودک بچه غرق در خون کنار سفره. میگه یه وقت دیدم پیغمبر سر به آسمان، دست به طرف آسمان، میگه الهی به آبروی حبیبت، به آبروی نبیت، خدایی که مأموریت دادی با این بچه ها افطار بخورم، اینها رو به حالت اول برگردان. مرده میگه من در کمال تعجب یه وقت دیدم 2 بچه‌م بلند شدن مقابل پیغمبر، دست به سینه، السلام علیک یا رسول الله. حضرت فرمودن حالا شد بشینید افطار بخوریم. چقدر از این اینا چیزی نیست برای یعنی برای خدا از شما سوال میکنم، برای خدا زنده کردن مرده مشکله؟ نه، خب همین خدا میتونه تفویض کنه به نماینده اولش رو جهان. کی الان جز امام زمان خلیفت الله؟ کی الان غیر از امام زمان باب الله؟ کی حجت الله؟ خب تفویض میکنه خدا قدرتش رو به او. میگه این نشانه صدق اوست، با آیات قرآن خدا این را میرساند. و قال لهم نبیهم بعث الله لكم طالوتا ملكا قالوا و انا یکون له الملك علینا و نحن احق بالملك منه و سعتا فی المال قال ان الله اصطفاه و زاده بسطا فی العلم والجسم. خدا وقتی یک کسی رو مأموریت میده ایراد نکن، بگو خدایا این احق نیست، ما احقیم، ما سزاوارتریم، این چیزی داره که شما ندارید. چی دارد؟ زاده بسطتا فی العلم والجسم، صریح آیه قرآن است. هم یه علمی بهش میدیم بی نظیر، هم یه قدرتی بهش میدیم بی نظیر. ما هر کار بخوایم میکنیم. خب نگاه کردم دیدم وقتم گذشته، متاسفانه یه سلسله روایاتی تو ذهنم دارم و آیاتی، اگر وقت نگذشته بود حتی به ترجمه اینها ما میرسیدیم خیلی خوب بود. فقط یکیشو میگم، از بقیهش میگذرم، عذرخواهی هم میکنم اگر طولانی بشه چند دقیقه. آیان، یه آیه تو قرآن خیلی زیباست، خدا با حضرت موسی حرف میزنه، میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعا قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. ترجمه کنم آیه را برات. اون اولین باری که این اتفاق افتاد، خدا در بیابان موسی وقتی داشت چوپانی میکرد، یه چوبی دستش بود 1 متری 2 متری که این چوب رو وسط بیابان گاهی خسته میشد میکوبید تو زمین بهش تکیه میکرد. خدا به موسی میگه، آیه رو ترجمه میکنم، فقط عرض کردم به تفسیرش نمیرسم، آیه اینه، خدا به موسی میگه ما تلک به یمینک، تو دستت چیه؟ میگه هی عصای، خدای عصای من. چه کار میکنی با این عصا؟ میگه با این عصا گاهی تکیه میکنم، گاهی گوسفندامو جا به جا میکنم، گاهی به درختایی میرسم که برگاش بالاست، با این چوب میزنم برگا رو میریزم گوسفنده بخوره، ولی فیها معارب و اخرى شغلای دیگه هم با این چوبه دارم. خدایا این چه سوالیه راجع به چوبه من میکنی که این چیه؟ تو نمیدانی این چیه؟ خطاب آمد القها یا موسی، چوبه تو بنداز زمین. میگه تا چوبه انداختم زمین فاذا هی حیه تسعا، دیدم یک مار گردن کلفتی که یک آدم رو میتواند ببلعد. شروع کرد موسی به لرزیدن، بار اولش بود ها، عصا در دستش اژدها میشد، بار اول بود، ندیده بود. خطاب آمد خذها، همین آیه قرآن میگه، گفتیم موسی نترس، برو بگیرش، برو بگیر ما هستیم. میگه تا آمدم دومشو گرفتم باز شد مار. سنعیدها سیرتها الاولى، برش میگردونیم به همون حالت اول. خوب گوش کن، اینجا امام معصوم میگه خدا نمیخواست برای موسی صحنه نمایش ایجاد کند، که تو تاریخ یه نمایش نامه، تو قرآن یه نمایش نامه بنویسن شما هم گوش کنی. خدا میخواست چی به موسی بگه؟ خدا میخواست به موسی بگه وقتی بهت میگم چی تو دستت، نگو عصا. چی بگم؟ بگو هر چه تو بخواهی خدا، مأمور تو تو دست منه، تو بخوای چوبه، تو بخوای اژدهاست، تو بخوای هر چی تو بگی همونه. وقتی میگم چی تو دستته، نگو چوبیه که باهاش برگ میریزم گوسفند جا به جا میکنم، همه عالم مخلوق من خدا و در چنته قدرت من است. بخوام اساس، نخوام مار گردن کلفته. لقمه غذا بخوام سبب انرژی بدن توست، نخوام تو گلود میگم گیر کنه خفت کن. قدرت عالم دست من خداست و همین قدرت رو میدم دست حجت خودم. فکر نکن زرنگی آن است که هر جوری میتونی تو بازار پول در بیاری، حرف حجت خدا رو زیر پا بگذاری. به خدا با یک اشاره زندگی رو زهر مار میکنه برات. با یک اشاره میتواند فقر را تبدیل به یک گلستان کنه برات. با یک اشاره میتواند مرض را تبدیل به سلامت کند. با یک اشاره میتواند سلامت را تبدیل به مرض کند. ای زن و مرد حاضر در خانه امام زمان، امروز تمام قدرت خدا در ید با کفایت حضرت مهدی است. اجعلک مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، انت تقول لشیء کن فیکون. زرنگ اینه که بره با امام زمان بسازه، زرنگ اینه که مطیع امام زمان باشه، زرنگ اونیه که یه جوری زندگی کند که حضرت مهدی براش دعا کند. نه اینکه یه کاری کنی کام حضرت برات تلخ بشه، هرچی هم میگی یا الله. خدا وقتی ببینه ولیش از تو ناراضیست مگه دعا تو مستجاب میکنه؟ بس حرف زدنم، عذرخواهی میکنم دقایقی بیش از اون چه که باید حرف می زدم حرف زدم. آقا یکی از این مرد زنده شده ها همین امروز تو خانه امیرالمؤمنین اتفاق افتاده. همتونم شنیدید. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، مثل دیشبی اشتباه گفتم امروز، مثل دیشبی امیرالمؤمنین با قربت تمام، میدونید دیگه، به مردم همه گفتن برید به خانه هاتون، تشییع جنازه تأخیر افتاده، همم رفتند. خب رفتن که بخوابن. یکی از کسانی که رفت ابوذر یار با وفای علی هم رفت. میگه نشسته بودم آخر شب تو تنهایی خودم نصف شب قرآن تلاوت میکردم، یه وقت دیدم در خانه منو آرام یه کسی داره میزنه. آمدم در رو واز کردم، دیدم امام حسن 7 ساله است. گفتم چی میخوای آجان؟ گفت بابام منو فرستاده، گفته ابوذر بیا، من خیلی دست تنها، بیا میخوایم امشب زهرا رو غسل بدیم، کفن کنیم، تشییع کنیم. اینها رو همه شنیدید شما دیشب. میدونید دیشب آخرین اتفاقی که افتاد چی بود؟ علی طبق نقل مرحوم آشخ عباس قمی رحمت الله علیه، علی بدن زهرا رو غسل داد، اما آشخ عباس نوشته 5 بار بدن زهرا رو غسل داد. هر بار غسل میداد باز میدید خون تازه از بدن زهرا. بعد از 5 بار که بدن رو حضرت کفن کرد، بندای کفن رو میبست میامد تا برسه به سر، یه وقت چشمش افتاد به حسن و حسین. اینا همه تون شنیدید. حضرت روشو کرد به حسن و حسین، هلمو هلمو تزودو من امکم فاطمه، حسنم بیا، حسینم بیا، میخواید بار آخر مادر رو ببینید یا نه؟ آمدن جلو، جایی که میگم علی اعمال قدرت میکند، مرده زنده میکند، یه جاش همینه. علی میگه به خدا قسم تا حسن و حسین آمدن، همون دست های کنار افتاده زهرا یه وقت دیدم از تو کفن بیرون آمد. بغل باز کرد حسن و حسینش را در آغوش گرفت. اونقدر بچه ها گریه کردن. علی میگه یه وقت صدای هاتفی شنیدم، یا ابل حسن ارفعهما لقد ابکیا والله ملائکت السما. علی جان بچه ها رو بلند کن، ملائک آسمان بگریه افتادن. اجازه به من بدید یه یاداوریتون کنم، در بین معصومین سه جا این اتفاق افتاده، یکیش راجع به حضرت زهراست که بعد از شهادتش دست باز می کند در آغوش می کشد فرزندان را. دومیش کجاست؟ روایات ما میگه اون وقتی که امام حسین بدن برادر مظلومش حسن را غسل می داد، کفن می کرد، یه وقت چشمش افتاد به قاسم ابن الحسن، 3 سالش بود قاسم، همین صحبت رو امام حسین کرد، قاسم جان نمیخوای بابات رو برای آخرین بار ببینی؟ وقتی قاسم جلو آمد، امام حسین قسم جلاله میخورد که دیدم برادرم بغل باز کرد، قاسم را در بغل گرفت. سومین جا کجاست؟ خودت میدونی؟ همتون خبر دارید چه بگم، عاشقان ابی عبدالله بارها شنیدن. سومین جا اون جایی است که زینب کنار بدن قطعه حسین ناله میزد، یه وقت دید یه دستی رو شانش خورد، نگاه کرد دید سکینه است، میگه عمه جان این بدن بی سر از کی؟ فرمود بدن بابای قریبت حسینه. در مقاتل داریم سکینه خودش رو رو بدن امام حسین انداخت، اونقدر گریه کرد، اونقدر ناله زد، زینب میخواد بلندش کنه، میگه دیدم نمیتونم بلندش کنم، چه شده؟ یه وقت نگاه کردم دیدم حسین سکینه رو بغل. بیاید این شام جمعه سلامی بدیم به آقا ابی عبدالله الحسین، و من منبر رو تحویل بدم. هر جای مجلس نشستی یه ساعت دارم تکرار میکنم و میگم همه کاره عالم اهل بیت عصمت و طهارتن، امروز هر حاجتی با امضای حجت ابن الحسن المهدی است. یه سلام بدیم در شام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا به پسرش فرزندش حسین که ملجأ و پناه عالمیان است. السلام علیکم یا ابا عبد وعلى الأرواح التي هلا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. بياد همه شهدا، بياد همه اموات، عزیزان خودتون رو که در عالم برزخن دونه دونه مد نظر داشته باشین، اونایی که حق هدایت و ولایت به گردنتون دارن، مخصوصاً پدران و مادرانی که حق وجود دارن، منم به یاد مرحوم کافی این سلام ویژه رو میدم. دلم میخواد بانوان هم صداها رو درآرن از سینه ها، همه با هم سلام بدیم به کربلای ابی عبدالله و سید الشهدا به نیت همه امواتمون. السلام علی و علی ابن وعلى